ثانیه هایی پس از نیمه شب در ایران گذشته است. این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. روز جمعه 24 تیر ماه 1390 15 ژوئیه 2011 میلادی رو در کنار شما آغاز میکنیم. شمایی که در این ساعت رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین اخبار و گزارش ها انتخاب کردید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو با این مجله که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. اما پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها میشنویم از همکارم الهه روان شد.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری های ایران، مراسم دولتی دومین سالگرد قربانیان بازداشتگاه کهریزک در مسجد نور تهران عصر پنج شنبه برگزار شد. بر پایه این گزارش ها، منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و حسین محمدی از سوی دفتر آیت الله خامنه ای همراه شماره دیگری از مقامات و مسئولان همراه خانواده 3 تن از قربانیان در این مراسم حضور داشتند. محسن روح الله امینی، محمد کامرانی فر و امیر جوادی فر از بازداشت شدگان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک در حوالی تهران جان خود را از دست دادند. رامین آقازاده قهرمانی چهارمین قربانی بازداشتگاه کهریزک بود، اما مقام‌های جمهوری اسلامی از او رسماً نام نبردند. گزارش ها حاکی است که 13 سرباز ترکیه و 5 تن از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در زده خورد در شهر سیلوان در جنوب شرقی این کشور کشته و 7 سرباز نیز زخمی شدند. از بهمن ماه گذشته که PKK اعلام کرد به آتش بس پایان می دهد، این شدیدترین درگیری میان دو طرف است. عبدالله اوجلان رهبر زندانی PKK مدتی پیش هشدار داده بود که اگر دولت ترکیه تا 15 ژوئیه امروز مذاکره با PKK برای پایان دادن به مناقشه 20 ساله را آغاز نکند، جنگ بزرگی در راه است. یک قاضی اسپانیایی اعلام کرده است که درباره حمله 3 ماه پیش ارتش عراق به اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد تحقیق می کند. قاضی فرناندو آندرو احضارنامه‌هایی را برای ژنرال علی قیدان مجید، فرمانده یک کل ارتش عراق و 2 افسر دیگر صادر کرده و از آنها خواسته است تا در ماه اکتبر حدود 2 ماه دیگر در دادگاه حاضر شوند. سازمان ملل متحد شماره کشته شدگان اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف را 34 نفر اعلام کرده است. یک کمیته تحقیق در مصر، صفوت شریف رئیس سابق مجلس سنای این کشور را به سازماندهی حمله شترسواران به معترضان در میدان تحریر در قاهره متهم کرد. در جریان تجمعات ضد حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر در میدان تحریر قاهره در دی ماه گذشته عده‌ای مسلح به سلاح‌های سرد سوار بر شتر و اسب به تظاهر کنندگان یورش بردند. شماره کشته شدگان در طول 3 هفته اعتراض‌های گسترده به حکومت حسنی مبارک 846 تن اعلام شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز پنج شنبه سودان جنوبی را به عنوان 193 کشور به عضویت این سازمان پذیرفت. سودان جنوبی روز شنبه رسما از شمال این کشور اعلام استقلال کرد. ساکنان جنوب سودان در همه پرسی ماه ژانویه گذشته به استقلال این بخش از سودان رأی دادند. همه پرسی در چارچوب توافق صلح سال 2005 میلادی میان شورشیان در جنوب و حکومت سودان برگزار شد. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید در مورد ارتباط هسته‌ای ایران و آرژانتین با وساطت ونزوئلا شواهدی در دست نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست مطبوعاتی این وزارتخانه گفت که 3 تن از نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره در نامه‌ای به این وزارتخانه درباره گزارش‌های مربوط به تلاش ایران برای دریافت فناوری هسته‌ای از آرژانتین با وساطت ونزوئلا ابراز نگرانی کردند، اما شواهدی درباره صحت این موضوع یا انتقال فناوری هسته‌ای از آرژانتین به جمهوری اسلامی در دست نیست.
متشکرم. تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو می‌شنیدید از همکارم الهه روان شد. و اما چکیده‌ای از آنچه که تا ساعت 1 بامداد به وقت ایران در این مجله خواهید شنید. از ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان خواهیم گفت و از اعتراض یک مقام آلمانی به این موضوع. تحلیلی خواهید شنید پیرامون بدهی های دولت ایران به بانک ها.
موجودی که باید از سوی بانک قرض داده بشود، مثلا به کارآفرین ها برای سرمایه گذاری و برای به راه انداختن تولید.
نامه دیگر از یک دانشجوی زندانی، شرایط نامناسب بازجویی، بدرفتاری و فشار بازجویان. در بخش دوم این مجله نیمه شب هم میتونید روابط ایران و آمریکا رو در برنامه رهروان مهرکین با ما مرور کنید. برای شنیدن اینها و بسیار بیشتر از اینها در این مجله نیمه شب با ما همراه باشید. یک مقام آلمانی روز پنجشنبه خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان در ایران شد. بر اساس گزارش‌ها آقایان موسوی و کروبی پس از راهپیمایی بزرگ مخالفان در 25 بهمن ماه سال گذشته تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند. با این همه برخی از فعالان حقوق بشر میگویند که به دنبال ادامه بیخبری از نحوه بازداشت و محل نگهداری این دو رهبر معترضان و همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، وضعیت این افراد به عنوان ناپدید شدگان قهری در سازمان ملل متحد در دست پیگیری است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم بهروز کارونی.
مارکوس لوئنینگ، کمیسر حقوق بشر آلمان، بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بدون پایه قانونی دانست که در مکانی نامعلوم و بدون تماس با جهان خارج نگهداری می شوند. این مقام آلمانی در همین ارتباط خواستار آزادی آقایان موسوی و کروبی و تمامی زندانیان سیاسی در ایران شد. آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان به دنبال برگزاری تظاهرات معترضان در 25 بهمن سال گذشته تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند و تنها فرزندانشان به صورت محدود توانستند با آنها دیدار کنند. گفته های فرزندان این رهبران مخالفان در ایران حاکی است که وضعیت جسمی آنها مناسب نیست و شرایط امنیتی شدیدی در اطراف محل زندگی آنها حاکم است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد آقای موسوی:
ملاقات ها در یک شرایط امنیتی بسیار سخت صورت میگیره با حضور تعداد بسیار زیادی از ماموران امنیتی و آزادی گفتگو وجود نداره و افراد کاملا در نزدیکی آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد هستند و به هر حال موضوع صحبت مسائل بسیار عادی باید باشه و قطعا و یقین از مسائل سیاسی و غیره نباید صحبت بشه و حساسیت بسیار بالایی نسبت به مسئله وجود داره. تعداد ملاقات ها اندک بوده و اونها از حقوق یک زندانی عادی هم محروم هستند.
در این میان عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، به رادیو فردا میگوید که به دنبال ادامه بیخبری از نحوه بازداشت و محل نگهداری این دو رهبر معترضان و همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، وضعیت این افراد به عنوان ناپدید شدگان قهری در سازمان ملل متحد در دست پیگیری است.
اقدامی است که یعنی شکایتی است که ما پس از قطعیت ناپدید شدن آقای موسوی و آقای کروبی و همسرانشون به کمیته ناظر بر چگونگی اجرای عهدنامه بین المللی بر ضد ناپدید کردن قهری برای حمایت از ناپدید شدگان قهری شکایت رو دادیم، اطلاعات کافی رو دادیم در ارتباط با تاریخش، محلی که اونها یعنی آدرس های خونه های اونها، و گفتیم که نزدیکان اونها مجاز نبودن بگن محل ملاقات اونها کجا بوده، آیا در منزلشون ملاقات کردن یا نه، و باز اطلاعات دقیق تری هم دادیم مبنی بر این که اصولا هر گونه تماس با آقای موسوی، آقای کروبی و همسرانشون منوط به گرفتن اجازه از مقامات امنیتی است و اینجاست که تمام شرایط و خصیصه های یک نوع آدم ربایی و اون چیزی که در حقوق بهش میگن ناپدید شدن رو در ارتباط با وضعیت آقای موسوی، آقای کروبی و همسرانشون ما میبینیم.
نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر میگوید بر اساس آیین دادرسی کمیته حمایت از ناپدید شدگان قهری سازمان ملل متحد، این شکایتنامه پس از بررسی به دولت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میشود و کمیته در انتظار پاسخ میماند. آقای لاهیجی به این پرسش که این پرونده در صورت پاسخ ندادن جمهوری اسلامی ایران چه وضعیتی پیدا می‌کند، پاسخ می‌دهد:
کمیته در حال باید تصمیم بگیره و میتونه مسئولیت این ناپدید شدن رو متوجه دولت جمهوری اسلامی بکنه و در این ارتباط نظریه میده که اون دیگه میره به مجمع عمومی سازمان ملل، مثل تمام تصمیماتی که شورای حقوق بشر به صورت قطعنامه میگیرند یا کمیته های ناظر بر اجرای دیگر کنوانسیون های بین المللی.
پیش از این انجمن اسلامی جامعه پزشکان ایران با انتشار نامه‌ای خواستار رسیدگی به وضعیت سلامتی آقایان موسوی و کروبی شد. همچنین جمعی از جوانان احزاب اصلاح طلب در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت جسمی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان خواستار آزادی آنان شدند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در واشنگتن برای بررسی چالش‌های پیش رو در چشم‌انداز برنامه اتمی دولت ایران نشست‌هایی برگزار می‌شود. از جمله این نشست‌ها بعد از ظهر چهارشنبه جلسه‌ای در انستیتوی هادسن واشنگتن برپا شد که در آن اولی هایننن استاد دانشگاه هاروارد و معاون پیشین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کریستوفر فورد دستیار پیشین وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات، و پیتر جونز استاد دانشگاه اتاوا کانادا سخنرانان این نشست بودند. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن از این نشست گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
از هنگامی که با گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی توسط عوامل انقلاب اسلامی روابط ایالات متحده و ایران گسسته شد، گمان نمی رفت که این گسستگی ترمیم ناپذیر خواهد بود، ولی فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی و پنهانکاری هایش در موارد گوناگون بر بدبینی آمریکاییان افزود و آنچه را که مقام های آمریکایی پشتیبانی حکومت ایران از گروه های تروریستی می نامد تردیدها و بدبینی ها را مضاعف کرد. با چنین پیشینه‌ای، موزلی به نام جمهوری اسلامی ایران چالش‌های بغرنج و پیچیده‌ای را در برابر سیاست‌گذاران ایالات متحده قرار داده است. در واشنگتن، کارشناسان در نشست‌های گوناگون به بررسی و تجزیه و تحلیل این چالش‌ها و پیچیدگی‌های آنها می‌پردازند و راه‌هایی را برای مقابله با آنها ارائه می‌دهند. نشست روز چهارشنبه در انستیتوی هادسن به همین منظور برپا شد و آقای اولی هایننن، یکی از کارشناسان معتبر جهانی در امور اتمی، با تاکید بر پنهانکاری‌های حکومت ایران به مدت قریب 20 سال و با توضیحات مختصر فنی در مورد انواع غنی‌سازی به میزان اورانیوم غنی شده در ایران اشاره کرد و فعالیت‌های جمهوری اسلامی را اضطراب‌آور نامید. معاون پیشین مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت اگر به میزان اورانیوم غنی شده و پیشبینی هایی که توسط دولت ایران اعلام شده نظری بیفکنیم، به آسانی میبینیم که تا پایان سال آینده میلادی جمهوری اسلامی 250 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت 20% خواهد داشت. وی پس از توضیحات بیشتری در مورد فعالیت های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی گفت که این دولت در همان حال به خودداری از پرسش‌های مربوط به تسلیحاتی بودن برنامه هسته‌ای‌اش خودداری ورزیده و با توجه به سخنان اخیر آقای صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در وین، گمان نمی‌رود که در آینده نزدیک هم به این پرسش‌ها پاسخی دهد. آقای کریستوفر فورد دستیار پیشین وزیر خارجه آمریکا سخنان خود را با برشمردن دلایل مخالفت ایالات متحده با گسترش سلاح‌های اتمی و با اشاره به ساختار حکومتی جمهوری اسلامی گفت که در چنین ساختاری همواره احتمال استفاده غیرمجاز از سلاح هسته‌ای توسط افراد غیرمسئول وجود دارد. وی گفت تا آنجایی که می دانیم اختیار چنین سلاحی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود و سپاه پاسداران نیز یک نهاد رادیکال در درون دولت جمهوری اسلامی است که به تندروی مشهور است و هر از چند گاهی در این زمینه اعمالی از خود بروز می دهد. از جمله در ماه می سال 2004 میلادی فرودگاه بین المللی تهران را بروخ کرد و بست. آقای فورد به خطر انتقال سلاح هسته‌ای به گروه‌های تروریستی هم اشاره کرد.
ایران of course is the world's premier sponsor of international terrorism.
وی گفت دولت ایران امروز پشتیبان عمده گروه‌های تروریستی در جهان است، از جمله به حماس در نوار غزه، حزب الله در لبنان و ستیزجویان شیعه در عراق اسلحه و مهمات می‌دهد و هیچ گونه تضمینی نیست که در آینده سلاح اتمی را هم به آنها منتقل نکند. این دیپلمات پیشین آمریکایی با شرح بیشتری در مورد خطرهای مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای به مسئولیت‌های جامعه جهانی و نیز مردم ایران تأکید کرد. و آخرین سخنران آقای پیتر جونز استاد دانشگاه اتاوا بود که تاکنون 19 بار طی سال‌های اخیر به ایران سفر کرده و با مقام‌های دولت جمهوری اسلامی گفتگو داشته است. او پیشنهاد کرد که جامعه جهانی برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران را به اندازه‌ای که خارج از عرصه غنی کردن تسلیحاتی باشد، باید بپذیرد.
In the end I think the diplomacy will be about learning to live with a certain degree of Iranian enrichment capability.
آقای جونز دخالت کشورهای خارجی را در برنامه اتمی جمهوری اسلامی تا اندازه‌ای بی‌تأثیر خواند و گفت که این رژیم در آینده سقوط خواهد کرد و در حال حاضر باید فشار بر آن را ادامه داد.
I think that the regime will fall for its own internal reasons.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید از نشستی که روز چهارشنبه در انستیتوی هادسن واشنگتن برپا شده بود. اما هر از گاهی محمود احمدی نژاد از بدهکاران بانکی گله می کند که تسهیلاتی کلان از بانک ها گرفتند و باز نمی گردانند. سایت خبر آنلاین به تازگی گزارشی منتشر کرده که نشان می ده بدهی دولت به بانک ها در دوره 5 سال گذشته 3 برابر شده و مانده بدهی دولت به بانک ها به 30,000 میلیارد تومان بالغ شده است. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس از او پرسیده که افزایش کم سابقه بدهی دولت به نظام بانکی به چه معناست؟
اجازه بدید پیش از هر چیز یادآوری کنم 5 سال مورد اشاره شما مصادف هست با دوران زمامداری آقای احمدی نژاد و نیز سالهایی که بیشترین درآمد نفت نصیب جمهوری اسلامی شده است. در چنین شرایطی است که دولت افزایش بدهی دارد نسبت به بانک‌ها
و این افزایش بدهی چه آثار و تبعاتی رو بر اقتصاد یک کشور بر جا می‌گذاره؟
یعنی شرکت‌ها و وزارتخانه‌های دولتی به ویژه وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی از بانک قرض می‌کنن و بانک و نیم و بعد پس نمی‌دن یا نمی‌تونن پس بدن. این نشان دهنده دو امر نامبارک در اقتصاد ایرانه. یک، اینکه دولت علی‌رغم اینکه بیشترین درآمد نفت رو در سالهای گذشته داشته است، در کل تاریخ ایران، نه فقط کل تاریخ جمهوری اسلامی، بیشترین درآمد نفتی رو داشته است، باز هم محتاج است که از بانک قرض بکند که هیچ، بلکه نمیتواند این قرض خودش رو، بدهی خودش رو پس بده. دومین اتفاق نامبارک این است که وقتی این پولها از بانک قرض گرفته میشه و پس داده نمیشه، یعنی این که این پولهایی که باید به کارهای عمرانی برسد، یعنی وجوهی که باید از سوی بانک قرض داده بشود، مثلا به کارآفرین ها برای سرمایه گذاری و برای به راه انداختن تولید، صورت نمیگیره. این متاسفانه خبر بسیار دردناکی است، اما قابل تعجب نبود و همه منتظر آن بودیم که به طور رسمی هم اعلام بشه. در محاسبات و در برداشت‌ها همچین چیزی رو می‌دانستیم.
آقای دکتر اسدی، در سال‌های اخیر همیشه ما شاهد این بودیم که آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت گله می‌کردن از بدهکاران بانکی که بدهی خودشون رو به بانک‌ها نمی‌پردازند. گاهی حتی کار به جایی رسیدش که ایشون نام‌هایی رو می‌بردن، اما با انتشار این گزارش‌ها و مقایسه این اعداد و ارقام نشون داده میشه که خود دولت ظاهراً بزرگترین بدهکار به بانک ها هستش. از جمله بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی هم در این سالها افزایش پیدا کرده.
اجازه بدید اشاره بسیار به جای فرمودید. در مورد اینکه آقای احمدی نژاد همیشه از کسانی که به بانک ها بدهی داشتند و پس نمی دادند گله می کردند، امروز کار به جایی رسیده است که نه تنها دولت ایشان چنین می کند، بلکه در حلقه دوستان ایشان هم مرتب این اتفاق صورت میگیره. چندی پیش بود که در مجلس شورای اسلامی که یک نهاد رسمی جمهوری اسلامی است، پس این حرف از سوی اپوزیسیون زده نمیشود، دو گزارش درآمد در مورد این که بسیاری از بدهی ها، حالا ارقامش در خاطرم نمانده است، به بانک ها پس داده نشده و صحبت از این بود که عمدتاً 60 تا 65 نفر چنین کارهایی رو کردن. دومین گزارشی که باز هم در مجلس صحنه مجلس قرائت شد و مورد بحث قرار گرفت این است که باز هم از همان حلقه عده زمین های مرغوب دولتی رو گرفتن که کارهای عمرانی کنن و به اون اعتبار وام گرفتن، اما بعد کاشف به عمل میاد که نه این طرحهای عمرانی وجود دارد نه این وام ها هیچ کدام پس داده شده است. پس میبینید که آقای احمدی نژاد که با اسم مبارزه با رانتخاران و آقازادگان زمام قدرت رو به دست گرفت و به همون اسم کودتای انتخاباتی 1388 انجام داد، به شدت این کارها رو خود ایشون دارن انجام میدن.
جمشید اسدی اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس به پرسش‌های همکارم آرش حسنی پاسخ میداد و در اینجا فرصتی هست تا بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند.
خواستم بگم حالا که آقای احمدی نژاد زحمت میخواد بکشه واسه هر ایرانی نظامت زمین بده، اگه میشه پولش رو با ما حساب کنه، پولش رو بده، چون واقعا با این تورم و وضع اقتصادی که این آقا درست کرده به پول ما بیشتر احتیاج داریم تا زمین. ممنون.
ما از این آقای احمدی نژادمون هم خیلی راضی هستیم، یعنی رئیس جمهور لنگه نمیده تو ایران تا حالا، آدمی فعال زحمتکش.
آقای احمدی نژاد اگر راست میگه پول نفتی که مخاطره سر سفره مردم، نان مردم هم برید، الان یه هزار متر زمین هم میدن مثل خوشبگو شاوز به یه نفر زمین میده میگه زمین دادیم به مردم، بقیه هم که دیگه معلومه دیگه.
من میخواستم بگم که آزادی به چی میگن؟ آزادی زمانی ارزش دارد که ایشان بتوند حربش رو بزند. آزاد به چی میگن؟ آزاد برای این که عقیدت دیگه اینا می نوشتن در قانون اساسی که نیت آزاد باید در درونم نیت کنن، وقتی آزادی قرار باشه آزاد باشه انسان باید عقیده که بگه بیان کنه. بیان در ایران ممنوع است. خدا بسیون.
آقا رادیو فردا نمیتون میگم که شما درد دل مردم پخش میکنین، اینا حقوق بشر چه میدونن چی؟ تازه اینا اصلا به صندلی میخوای رم داشته باشن، رم به ملت ایران میکنن، اینا رم به خونواده خودشون هم نمیکنن. قربان شما، خیلی ممنون، خدا حافظ.
شما هم میتونید با ما در تماس باشید. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221124113 و میتونید به ما اسمس بزنید. اسمس گیر رادیو فردا هم شمارش هست 20420-603-87-4150. اما امید کوکبی دانشجوی زندانی در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از شرایط نامناسب بازجویی و بدرفتاری و فشارهای بازجویانش نوشته. امید کوکبی دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی دانشگاه تگزاس آمریکاست که بهمن ماه 1389 هنگام ورود به ایران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بازداشت شد. او در نامه‌اش از صادق لاریجانی خواسته است شرایط محاکمه‌ای عادلانه را برای او فراهم کند. بیشتر بشنویم در این باره از مهتاب وحیدی راد.
امید کوکبی دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی میگوید هنوز دلایل واقعی بازداشتش و علت تحمیل نظرات بازجویان برایش مبهم است، چرا که سن و سال و کارنامه زندگیش نشان میدهد که هرگز فردی سیاسی نبوده است. او در نامه سرگشادش به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته است در تمام دوران زندگیش تلاش کرده تا فردی مفید برای پیشرفت و ارتقای علم در ایران باشد و اتهاماتی که به او وارد کرده اند برایش باور نکردنی است. امید کوکبی دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی دانشگاه تگزاس و از نخبگان المپیادی است که بهمن ماه 89 هنگام ورود به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. او بیش از یک ماه در بند 209 اوین در سلول انفرادی بوده و پس از آن به بند 305 منتقل شده و به گفته خودش در تمام این مدت تحت فشارهای روحی، تهدید و بازجویی بوده است. اتهام او اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع عنوان شده است. در حالی که آقای کوکبی این اتهام ها را رد می کند و می گوید بورسیه تحصیلی و تقبل هزینه های تحقیقاتی و مسافرتی از امور معمول و عادی دانشگاه به شمار می رود. امید کوکبی در نامه سرگشادش به رئیس قوه قضاییه نوشته بازجویی‌هایش تحت شرایطی مملو از خشم و فریاد، ارعاب و فشارهای روانی و عاطفی بوده است. او گفته که به اعدام، شکنجه، قطع شرایط بهداشتی و قطع ارتباط کامل با بیرون از زندان تهدید می‌شده تا آنچه را که بازجویانش به او تلقین و دیکته می‌کردند در برگه‌های بازجویی بنویسد. امید کوکبی همچنین در نامش نوشته که تحت فشارهای شدید روحی و این قبیل تهدیدها بوده که هر آنچه که بازجویانش از او خواستند نوشته تا از آن شرایط رهایی یابد. و پس از آنکه در بند عمومی در این باره مطالعه کرده دریافته که تمام مراحل بازداشت و بازجوییش به علت نبودن هیچ دلیل و مدرکی علیه او برخلاف قانون اساسی و آیین دادرسی مدنی بوده است. امید کوکبی در پایان نامه‌اش از رئیس قوه قضاییه خواسته است امکان محاکمه‌ای عادلانه را برای او در دادگاه انقلاب فراهم کند. سعید خلیلی وکیل مدافع او در گفتگو با وبسایت جرس گفته با اینکه قرار است دادگاه امید کوکبی روز شنبه برگزار شود تاکنون به او اجازه ملاقات با موکلش را ندادند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. روز پنجشنبه اعتصاب سراسری شماری از شهرهای سوریه را در بر گرفت. این اعتصاب با واکنش نیروهای امنیتی روبرو شد. از سوی اپوزیسیون سوریه می‌خواهد روز شنبه کنفرانسی همزمان در دمشق و استانبول ترکیه با عنوان کنفرانس ملی برگزار کند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
اعتصاب، تظاهرات و نافرمانی مدنی زبان حال خیابان‌ها در تعدادی از شهرهای سوریه در روز پنجشنبه بود. در مناطق باب و سبا، دوما، حمص، دیرزور و شماری دیگر از مناطق مغازه‌ها تعطیل و خیابان‌ها از آبران خالی شدند. در برخی محله‌های شهر حمص نیروهای امنیتی تلاش کردند به زور به اعتصاب پایان دهند. با برخی از مغازه‌داران برای باز کردن محل کسب و کارشان تماس گرفته شد. در همین شهر نیروهای امنیتی با یورش به محله‌ها اقدام به بازداشت گسترده مردم کردند. گزارش حاکی از آن است که در سرتاسر حمص ایستهای بازرسی برپا شده. شهر دیرزور نیز از بامداد پنجشنبه به طور کامل تعطیل بود. نیروهای امنیتی با یورش به بازارها تلاش کردند تا مغازه‌داران را مجبور به شکستن اعتصاب کنند. این تلاش اما با مقاومت و اعتراض مردم روبرو شد. در پی آن تظاهرات گسترده‌ای به راه افتاد. شلیک آتش به سمت این تظاهرات از سوی نیروهای امنیتی دو نفر را کشت و 7 نفر دیگر را زخمی کرد. در منطقه جبل الزاویه واقع در استان شمالی ادلب نیز ادامه عملیات ارتش شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. شلیک آتش به سوی تظاهرکنندگان در هما به کشته شدن تعدادی از معترضان انجامید. در دمشق نیز شماری از نخبگان از مقابل مسجد الحسن واقع در محله المیدان تظاهرات کردند. نیروهای امنیتی 10 تن از این تظاهرکنندگان را بازداشت کردند. از سوی دیگر هیثم المالح چهره برجسته اپوزیسیون سوریه که به تازگی از کشور خارج شده شرطهای اپوزیسیون برای گفتگو با نظام حاکم را اعلام کرد. در همین راستا کنفرانس نجات ملی سوریه قرار است شنبه با حضور شخصیت‌های اپوزیسیون به طور همزمان در دمشق و استانبول برگزار شود. ارتباط میان این دو از راه اینترنت خواهد بود. پیشنویس سندی تهیه شده که قرار است در این کنفرانس به بحث گذاشته شود. به گزارش تلویزیون العربیه در این پیشنویس پایه‌های یک مرحله انتقالی برای پایان دادن به بحران سوریه ترسیم شده است. بر پایه این سند قرار است مرحله انتقالی را یک دولت نجات ملی اداره کند. دولت نجات ملی قانون اساسی جدیدی برای برپایی کشور مدنی مدرن تدوین خواهد کرد. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی از دیگر وظایف این دولت است. امضا کنندگان این سند خواستار تشکیل یک قوه اجرایی منتخب از راه‌های دموکراتیک خواهند شد. این قوه دولت نجات ملی را با حضور شخصیت‌های مستقل که در برگیرنده نمایندگان تمام طیف‌های مردم سوریه و رهبران جوان انقلاب است را تشکیل می‌دهد. سوریه از حدود 5 ماه پیش شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز با خواست سرنگونی نظام حاکم است. به گفته فعالان حقوق بشری تا کنون دست کم 1300 نفر در اثر برخورد نیروهای امنیتی کشته شدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از آغاز روز جمعه 24 روم تیر ماه تابستانی گذشته و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا بخش دوم این مجله هستید. اگر که از آغاز این مجله با ما همراه بودید بهتون خسته نباشید میگیم، و اگر که تازه به جمع ما پیوستید که سلام و درود گرم ما رو در این تابستان گرم پذیرا باشید. در این بخش از مجله نیمه شب شنونده تکرار برنامه رهروان مهروکین خواهید بود، اما پیش از اون دعوت میکنم که مروری دیگر داشته باشیم بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم الهه روانشاد.
بامداد خوش. مراسم رسمی دومین سالگرد قربانیان بازداشتگاه کهریزک عصر پنجشنبه در مسجد نور تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، منوچهر متکی وزیر امور خارجه پیشین، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و حسین محمدی از سوی دفتر آیت الله خامنه ای همراه شمار دیگری از مسئولان فعلی و پیشین همراه خانواده های قربانیان در این مراسم حضور داشتند. محسن روح الامینی، محمد کامرانی فر و امیر جوادی فر از بازداشت شدگان اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک در حوالی تهران جان خود را از دست دادند. رامین آقازاده قهرمانی 4مین قربانی بازداشتگاه کهریزک شناخته می شود، اما مقامات جمهوری اسلامی از او رسما نام نبردند. همزمان به گزارش سایت جرس قرار بود مراسم یادبود امیر جوادی فر عصر پنج شنبه در خانه آنها در تهران برگزار شود. گزارش حاکی است که 13 سرباز ترکیه و 7 تن از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در زد و خورد در شهر سیلوان در جنوب شرقی این کشور کشته و 7 سرباز نیز زخمی شدند. از بهمن ماه گذشته که PKK اعلام کرد به آتش بس پایان می دهد، این شدیدترین درگیری میان دو طرف است. عبدالله اوجلان رهبر زندانی PKK مدتی پیش هشدار داده بود که اگر دولت ترکیه تا روز 15 ژوئیه امروز مذاکرات برای پایان دادن به مناقشه 20 ساله با PKK را آغاز نکند، جنگ بزرگی در راه است. امید کوکبی دانشجوی زندانی فوق دکترای فیزیک اتمی از رئیس قوه قضاییه ایران خواسته است امکان محاکمه عادلانه او را در دادگاه انقلاب فراهم کند. امید کوکبی 5 ماه پیش هنگام سفر از آمریکا به ایران در فرودگاه امام خمینی به اتهام تبانی علیه امنیت کشور بازداشت شد. او در نامه خود به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بدرفتاری بازجویان و شرایط نامناسب نگهداریش در زندان گفته است. سعید خلیلی وکیل امید کوکبی نیز به سایت جرس گفته است با وجود آنکه قرار است دادگاه موکلش روز شنبه تشکیل شود، تا کنون او نتوانسته با موکلش ملاقات کند. یک قاضی اسپانیایی اعلام کرده است که درباره حمله 3 ماه پیش ارتش عراق به اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد تحقیق می کند. قاضی فرناندو اندرو احضارنامه هایی را برای ژنرال علی قیدان مجید فرمانده کل ارتش عراق و 2 افسر دیگر صادر کرده و از آنها خواسته است تا در ماه اکتبر حدود 3 ماه دیگر در دادگاه حاضر شوند. سازمان ملل شمار کشته شدگان اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف را 34 نفر اعلام کرده است و بالاخره آن که مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه با پوزش دیروز پنجشنبه سودان جنوبی را به عنوان 193 کشور به عضویت خود پذیرفت.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از الهه روان شد همکارم، و اگر که میخواید اخبار و گزارش های ما رو مرور کنید، دنبال کنید، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com هم سر بزنید، radiofarda.com که همکنون پرخواننده ترین خبرهایی که بر روی این وبسایت هست جمع‌آوری بیلبوردهای تبلیغاتی یک مجری تلویزیونی در تهران و همچنین بازداشت پگاه آهنگرانی هست. تازه ترین فیلتر شکن برای دسترسی بهش هم هست sandali-sefid.com. و در اینجا بشنویم برنامه رهروان مهر و کین رو.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی.
نه مرگ شاه در غربت قاهره و نه آزادی 52 دیپلمات آمریکایی گروگان دانشجویان پیرو و خط امام، رهروان مهر در گذشته را از مسیر کین دور نکرد. همزمان آتش جنگ خانمان سوز عراق، عراق زیر نگین صدام حسین، با جمهوری اسلامی دم به دم گسترده تر می شد. در این گیرودار انقلابیون تازه به قدرت رسیده در ایران، کشتار چهره‌های شاخص مخالف خود را که عمدتاً از هواداران شاه بودند از یاد نبرد. نخستین قربانی این ترورهای مرگبار، علی اکبر طباطبایی، وابسته مطبوعاتی سفارت ایران در دوران پادشاهی در واشنگتن، پایتخت آمریکا بود. دیوید بلفورد، سیاه‌پوست جوانی که اسلام آورده و نامش را به داوود صلاح الدین تغییر داده بود و نگهبانی سفارت الجزایر، محل دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن را بر عهده داشت، روز 22 ژوئیه 1980 با لباس پستچی‌ها به در خانه علی اکبر طباطبایی در بتسدا در ایالت مریلند رفت. او را به گلوله بست و بیدرنگ از آمریکا گریخت و چندی بعد سر از ایران در آورد. داوود صلاح الدین در آپارتمانش در تهران که به نوشته گزارشگرانی که آنجا را دیدند مشرف به سراسر پایتخت ایران است، بارها با خبرنگاران آزادانه به گفتگو نشست. این آمریکایی تروریست که اکنون در آستانه هفتمین دهه عمرش ایستاده است، در فیلم قندهار ساخته محسن مخملباف نیز بازی کرد. هم اکنون نام او بی ذکر جزئیات و علل با پرونده رابرت لوینسون، کارمند پیشین FBI، شهربانی کل آمریکا گره خورده است. رابرت لوینسون که برای تحقیق درباره قاچاق سیگار و به نمایندگی از یک شرکت بزرگ تولید توتون و تنباکو به جزیره کیش در ایران رفته بود، در ماه مارس 2007 ناپدید گشت. از این کارمند بازنشسته شهربانی کل آمریکا تا کنون هیچ گونه اطلاعی در دست نیست و ماجرای او در پرونده کین میان آمریکا و ایران زمین جای ویژه خود را دارد. داوود صلاح الدین بر پایه گزارش روزنامه واشنگتن پست پیشنهاد داده بود که به جای ترور علی اکبر طباطبایی یکی از چهره‌های شاخص آمریکایی را بکشد. برای نمونه دکتر هنری کیسینجر وزیر خارجه پیشین یا کرمیت روزولت رهبر عملیات براندازی دولت دکتر محمد مصدق محبوب ترین نخست وزیر ایران را. اما فرماندهندگان به او همچنان بر کشتن علی اکبر طباطبایی تأکید کرده بودند. به رغم جنگ پرکشتار عراق و جمهوری اسلامی، ترور مخالفان حکومت نوپای تهران در خارج از ایران ادامه یافت. اول ژوئیه 1980، چند روزی مانده به ترور علی اکبر طباطبایی در ایالت مریلند آمریکا، دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر شاه، در پاریس از سوء رسم جانش سالم گریخت. عامل این ترور انیس نقاش، شهروند لبنان، پس از گذراندن چندین سال زندان در پاریس، همکنون در تهران گرم بازرگانی است. روزنامه‌های هوادار محمود احمدی نژاد از انیس نقاش با عنوان یک اندیشمند برجسته یاد می‌کنند. در پی کشته شدن علی اکبر طباطبایی، ترور مخالفان جمهوری اسلامی در آمریکا متوقف شد. اما پاریس، عروس شهرهای جهان، به پایتخت ترور این مخالفان بدل شد. 7 دسامبر 1981، زمستان 1360، شهریار شفیق، فرزند شاهدخت اشرف پهلوی، خواهر همزاده محمد رضا شاه را در پاریس به گلوله بستند و کشتند. دریابان شفیق، یکی از فرماندهان نیروی دریایی شاهنشاهی، در عملیات بازگرداندن 3 جزیره مهم استراتژیک نزدیک به تنگه هرمز، ابو موسا و تنبهای بزرگ و کوچک بود. همو بود که همراه با ناخدا فرید خزل به دنبال کشته شدن یک ستوان و 2 ناوی ایرانی در تنبه بزرگ، پاسگاه رأس الخیمه در آن جزیره را گرفت. ناخدا فرید خزل چندی بعد در خانهش در مجاورت سینما مولان روژ تهران به دلایلی که هرگز منتشر نشد ظاهراً خودکشی کرد. قاتلان شهریار شفیق نیز رد پایی از خود بر جایی نگذاشتند. ارتشبد غلامعلی اویسی که جمهوری اسلامی از او به عنوان عامل اصلی کشتار معترضان و انقلابیون در 17 شهریور ماه 1358 در میدان جاری تهران یاد می کند، در سال 1363 باز هم در پاریس کشته شد. قاتلان او نیز رد پایی از خود بر جای ننهادند. پا به پای جنگ عراق و جمهوری اسلامی، و پا به پای حکومت نوپای تهران، دولت جدید آمریکا به رهبری پرزیدنت رونالد ریگان از حزب جمهوری‌خواه سیاست چندان روشنی در قبال جمهوری اسلامی نداشت، یا اگر هم داشت در پرده بود. همزمان چک و چانه زدن نمایندگان آمریکایی و ایرانی در دیوان داوری لاهه بر سر میلیاردها دلار بر جای مانده از دوران شاه در آمریکا ادامه داشت. یک جنبه از سیاست واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی مشخص بود. به صدام حسین به هیچ قیمتی نباید اجازه داد که در جنگ با ایران پیروز از میدان به درآید. از همین رو دولت پرزیدنت ریگان انتقال سلاح‌های آمریکایی متحدان واشنگتن به ایران را نادیده می‌گرفت. به زودی ترکیه به گذرگاه عمده انتقال این سلاح‌های آمریکایی به ایران بدل گشت. این دوره اغماز با آمدن جورج شولتز به وزارت خارجه آمریکا در سال 1362 به پایان رسید. جورج شولتز برخلاف سلفش جنرال الکساندر هیگ که به اسرائیل تمایل بیشتری داشت، به عربستان سعودی متمایل بود. در این زمان سعودی‌ها با توجه به اقلیت شیعیشان از پیام‌هایی که درباره صدور انقلاب اسلامی از تهران می‌رسید به شدت نگران بودند و همزمان نمی‌خواستند که ایران عجم بر عراق عرب پیروز شود. جورج شولتز همراه کسپ واینبرگر وزیر دفاع آمریکا طرحی را آماده کردند تا ارسال هر گونه سلاح آمریکایی برای جمهوری اسلامی را تحریم و ممنوع کنند. آتش کینه حکومت تهران در برابر آمریکا بیش از پیش زبانه کشید.
و ما ای ملک جوانبخت، آوردند که دامنه کینورزی آمریکا و روحانیون به قدرت رسیده در تهران به شامات کشید. دو لشکر کینورز در برابر هم صف آراستند. خدایگان ینگ دنیا 2000 تن از تفنگداران میدان دیدش را به شامات فرستاد، درست به شهری که یاران ایران انقلابی زیر درفش حزب الله آموزش دیده آماده کارزار بودند.
دو هزار تفنگدار آمریکایی با فرمان پرزیدنت ریگان به عنوان بخشی از نیروی چند ملیتی به دعوت دولت لبنان رهسپاره بیروت شدند تا به برقراری مجدد آرامش در آن کشور یاری دهند. جمهوری اسلامی و تنها متحد عربش سوریه این اقدام را تکرار سناریویی دانستند که بر پایه آن تفنگداران آمریکایی خدایگانی مسیحیان مارونی در لبنان را چهارمیخه کرده بودند. بر پایه منابع غربی تهران و دمشق برای حملات انتحاری به سفارتخانه های آمریکا و بریتانیا در بیروت گرم طراحی شدند. حمله انتحاری به سفارتخانه واشنگتن در بیروت آسیبی مرگبار و سنگین زد. اما در تکان دهنده ترین حملات انتحاری از این نوع، دو کامیون انباشته از مواد منفجره به خوابگاه های تفنگداران دریایی آمریکا و سربازان فرانسه در لبنان کوبیده شد. و نزدیک به 300 سپاهی در خواب کشته شدند. پرزیدنت ریگان بیدرنگ فرمان بازگشت نیروهای آمریکایی از لبنان را داد. آیت الله خمینی به سهم خود این تحول را پیروزی دیگری بر شیطان بزرگ دانست. پیروزی جمهوری اسلامی بر آمریکا. دکتر محمد جاسمی تحلیلگر مسائل ایران معتقد است که آیت الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی همواره با آمریکا دشمنی داشته، اما علت و دلیل این دشمنی را هرگز روشن نساخته است.
اون چیزی که به نام دشمن و دوست و خصومت دشمنانه آمریکا با ایران اکنون مطرح بین زمامداران ایران، آغاز این واژگان نامه سیاست که خط فاصل میکشه بین دوست و دشمن با تأسیس جمهوری اسلامی. اصلا خود این واژگان دشمن که الان با آمریکا اطلاق میشه، درست از اون زمانی است که خمینی در نظر نشسته بود و در دست ولایت فقیه میداد، برایافت ولایت فقیه رو حدادی میکرد که اون رو در ایران پیاده کنه. ما در همین جزوه ولایت فقیه خمینی میبینیم و میخونیم آمریکا دشمن شماره یک ایرانه، بدون این که توضیح داده بشه که دشمنی چیه و دوستی کدامه و به چه دلیل آمریکا دشمن شماره یک ایرانه. امروز وزیر خارجه رژیم اسلامی میگه، نقل قول میکنم از ایشون، مسائل و مشکلات روابط آمریکا با ایران ریشه در خصومت و دشمنی دیرینه آمریکا با ملت ایران دارد. نقل قول تام. من با اون تصمیم کوچیکی که از روابط سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی و فرهنگی آمریکا به دست دادم و با مطالعه‌ای که شنوندگان رو بون دعوت می‌کنم در تاریخ این روابط، هیچ کجا خصومت و دشمنی در روابط آمریکا با ملت ایران نمی‌بینم و تمام زمامداران جمهوری اسلامی پاسخ صحیح این مطلب رو، این ادعا رو به ما مدیون می‌مونند. کجا ملت آمریکا یا دولت آمریکا خصومت و دشمنی دیرینه با ملت ما داره و در چه مواردی ظاهر میشه؟ دشمنی آخه یه معنی معینی داره ده. دشمن غیر از من قصد جان منو میکنه و من برای دفاع از شرف و حیثیت و جانم و میهنم بایستی برو دشمن خودم بشمارم و در صدد باشم که از خودم دفاع به عمل بیارم. حالا با این تعریف مختصر که در تاریخ و فرهنگ غنی ما میشه داره، به ویژه نزد فردوسی، من چگونه میتونم این تعریف رو بر روابط ایران و آمریکا پیاده کنم؟ کجا جای خصومت و دشمنی دیرینه آمریکا با ملت ایران؟
دکتر محمد جاسمی با اشاره به کتاب ولایت فقیه یادآوری میکند که آیت الله خمینی روابط ایران با روسیه و بریتانیا را هرگز دشمنانه نخوانده است.
روابط روس و انگلیس با ایران به گونه ای بوده در گذشته که پاره‌های چند، چه در جنوب چه در شمال، از هر سو این دو کشور استعماری از ما جدا کردند. پاره‌های خوب و بزرگی را از کشور ما. این دو کشور در تمام شؤون مملکت ما عذاب اقتصادی پیش از مشروطیت دست انداخته بودند. این دو کشور قصد تقسیم ایران رو دوبار کردند. این دو کشور حیات و ممات ما رو در دست گرفته بودند. در هیچ کجای کتاب ولایت فقیه یا جزوه ولایت فقیه بیان نزد سران جمهوری اسلامی دیده نمیشه که این روابط رو اونها دشمنانه تلقی کنند. ولی آمریکایی که در این ماجراها و در این خصومت‌های آشکار این دو قدرت با کشور ما هیچ کار شریک نبوده، دشمن دیرینه ملت ایران نام برده. آیا این تصادفه که اینها نمی‌فهمن این حرفا رو می‌زنن، یا اینکه یک معنی و مقصود معینی رو دنبال می‌کنن؟ به نظر من خمینی و بعد جمهوری اسلامی او شالوده حیات جمهوری خودشون رو بر یک مبارزه مرگ و زندگی با آمریکا گذاشت و اون رو به عنوان شیطان بزرگ قلمداد کردن و هنوزم قلمداد میکنن.
اما چرا جمهوری اسلامی آمریکا را تا بدانجا دشمن خود میداند که به گفته پرزیدنت باراک اوباما تعریف جامع و مانع سران جمهوری اسلامی از ایران دشمن آمریکاست؟ دکتر جاسمی:
یکی به خاطر این است که تریک، یک هیله خیلی متداولی، من که یک آدم کوچیک هستم میخوام که خودم رو بزرگ جلوه بدم، میرم یقه یه نفر پهلوان، یک نفر نامدار، یک نفر زورمندتر از خودم رو میچسبم که همه بهش احترام میذارم. این عقده حقارت خودم رو به این فرم جبران میکنم، میگم من دشمن بزرگی دارم که این آقاست. ولی آشکارتر از این، چون این پنهانه، اینه که شما نمیبینین، آشکارتر از این چیزهاییست که خود جمهوری اسلامی و سردمدارانش گفتن و مینویسن. طبق ایدئولوژی اسلامیستا و خمینی هم از این ردیف آدم ها بوده، این گرایش رو دنبال میکرده و برای اولین بار هم تونسته در این کشوری اسلامیست ما پیاده کنه، دنیا به دو اردو تقسیم میشه، اردوی الله و اردوی شیطان. خمینی آمریکا رو کشف کرد به عنوان سرآمد اردوی شیاطین جهان. چرا؟ در کجا و به چه منظوری این تقسیم بندی صورت میگیره؟ برای یک منظور، مبانی فلسفی و فکری و علمی که تمدن امروزی بر آنها استوار است، این مبانی باید زیر پرسش قرار بگیرد. اسلامیسم احتیاج به نفی مبانی فلسفی فکری و علمی تمدن نوین امروزی داده، لحاظا باید تمام گرایش هایی رو که به تمدن مدرن امروزی منجر شدن، مانند لیبرالیسم، راسیونالیسم و دموکراتیسم و علوم و هنرها و حقوق بشر، همه اینها رو آفریننده فساد بر روی زمین معرفی کنه. از این نقطه نظر اصلی ایدئولوژیکی که آمریکا بایستی به دشمن شماره یک نظام جمهوری اسلامی مبدل بشه و خمینی از همون آغاز که نقشه میکشید برای یک همچین جمهوری و زدودن پادشاهی و مشروطیت در ایران، از همون آغاز این دشمن شماره یک رو معرفی میکنه و کشف میکنه. این آنتی آمریکانیسم مطلق ضروری هویت اسلامیسم خمینی و شبیه او.
زمستان 1362 روابط ایران و آمریکا به نظر راکد می نماید. دست کم تا زمانی که آیت الله خمینی زنده است. وزارت خارجه و پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا انگار قانع شدند که بهترین سیاست در قبال تهران منزوی ساختن روزافزون جمهوری اسلامی و جلوگیری از پیروزی آن در جنگ با عراق است. با این حال شورای امنیت ملی آمریکا امکان برقراری رابطه واشنگتن با تهران دست کم با عوامل معتدل و میانه رو و آن را یک سر منتفی نمی دانست. درباره ایجاد چنین رابطه ای هانس دیتریش گنشر، وزیر خارجه آلمان غربی، از ماها پیش کار کرده بود. او نخستین چهره بلند پایه غرب بود که تن به دیدار ایران پس از انقلاب داد. هانس دیتریش گنشر از این سفر آنچه را می‌خواست به دست نیاورد. اما رابرت مکفارلن، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، را احتمالاً چندان به فکر فرو برد که بازبینی سیاست واشنگتن در قبال تهران را لازم دید. مخالفت وزارت خارجه و پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، رابرت مکفارلین را از پیگیری اندیشه بازبینی روابط ایران و آمریکا باز نداشت. شورای امنیت ملی آمریکا با یاری تحلیلگران CIA سرانجام به پرزیدنت ریگن توصیه کرد که اجازه انتقال سلاح‌های آمریکایی بیشتری به ایران داده شود. سلاح‌هایی که ایران برای جلوگیری از پیروزی صدام حسین سخت نیازمند آن بود. زمینه ای البته نه چندان هموار برای بازگشت ایران و آمریکا به شاهراه مهر بار دیگر فراهم شده بود. اما مرگ ویلیام باکری، رئیس 56 ساله دفتر CIA در بیروت، این زمینه را یک سره از میان برد. ویلیام باکری را حزب الله لبنان که آشکارا به جمهوری اسلامی وابستگی داشت ربوده بود. مرگ او روز 4 اکتبر 1984 در بیروت اعلام شد. تا امروز نیز به درستی روشن نیست که آیا حزب الله لبنان ویلیام باکری را کشت یا او زیر شکنجه جان داد. برنامه آینده خواهیم گفت که رسوایی کنتراها، ارتباطش با ایران چه بود و جنگ 8 ساله میان نیروهای زیر فرمان روح الله خمینی از یک سو و نیروهای بعثی عراق زیر فرمان صدام حسین به کجا کشید و آمریکا در آن چه نقشی بازی کرد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.